بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بحث در این بود که معاملهی که بین جمعیت و جماعت شهروندان با حکومت‌های خودشون صورت میگیره یک معامله صحیحی هست یا نیست. بعضی ها قائلن به اینکه معامله معکوس و وارون است. و عکس قضیه هست، یعنی شهروندان موظف میشن در این گونه معاملات که هیئت حاکمه و دستگاه حکومت رو اداره بکنن، نه اینکه هیئت حاکمه اینها رو اداره بکنه. و گفتیم که میشه انسان تصور بکنه که شهروندان مانند اشخاص در معاملات شخصی و معمولی به خاطر امنیت و انتظامی که دولت براشون تأمین میکنه در حلقه بندگی حکومت میان و از آزادی و استقلال فردی خودشون به خاطر اون امنیت و آسایش و انتظام صرف نظر میکنن. گرچه خیلی از موارد دیده میشه که حکومت ها گاهی کشور خودشون رو با خودکامگی به فساد و تباهی میکشونن و آسایش و آرامش رو از شهروندان خودشون در داخل سلب میکنن و اموالشون رو چپاول میکنن و اینها رو گرفتار یک زندگی غیر شرافتمندانه میکنن و زیستن در این جامعه با این حکومت خودکامه به قیمت اینه که از شرافت دست بکشن و رو بیارن به انحاء دریوزگی و خودباختگی و پستی‌های متعدد و مختلف. و این حکومت‌های خودکامه در خارج از کشور هم باز سر جنگ و جدال با کشورهای دیگه دارن و کشور رو به فنا و نابودی میکشونن. یقینا اینها در خیلی از حکومتها بوده و هست، ولی اینها از محدوده قرارداد بندگی دولتی که محل بحث خارجه، خاطر اینکه اینها خروج از اون قرار داده بنا بود دولت تأمین امنیت و معاش بکنه و اینها هم برای دولت و حکومت طبق قرار داده جمعی در خدمت این دولت باشن. و اگر دولتی بیاد در داخل یا خارج به خاطر خودکامگی خودش برخلاف این عمل بکنه، خب این خیانت به معامله جمعی است و این عهد شکنی ها در معاملات معمولی خارجی هم خیلی اتفاق میفته و امکان وقوع این امور در تاریخ جوامع انسانی و حتی وقوع این امور در تاریخ جوامع انسانی دلیلی بر نفی و عدم مشروعیت تئوری بردگی دولتی نیست که بگیم اینها امکان داره این امور در این دولت‌ها اتفاق بیفته یا حتی اتفاق افتاده. اینها دلیلی بر نفی و عدم مشروعیت تئوری بردگی دولتی نمیتونه باشه. لذا تخلفات و تعدیات رو دلیل بر نقص و عدم صحت تئوری که چیزی نمیشه حساب کرد. یعنی اگر کشوری دارای قوانینیه و خیلی ها تخلف میکنن از این قوانین یا تعدی میکنن بر این قوانین، این تخلفات و تعدیات دلیل بر نقص و عدم صحت این قوانین نمیتونه باشه. لذا فی الجمله تئوری بردگی دولتی رو میشه پذیرفت و در ضمن معاملات قابل تعریفه، گرچه دشواری هایی داره و نقاط ضعفی داره و اینکه کسی بخواد این رو بدون این نقاط ضعف تصور بکنه شاید نیاز به این داشته باشه که یک راه حلی پیدا بشه برای این بردگی دولتی و بیگاری شهروندان به وسیله حکومت، که در این راه حل اولا بررسی بشه تاریخ جوامع بشری و اونچه که عمل شده و رخ داده، و ثانیاً موانع تئوریک و عقلانی این بردگی دولتی چی میتونه باشه که عقل حکم میکنه به اینکه این بردگی دولتی و بیگاری برای دولت غیر ممکنه. چه موانعی هست که عقل به این حکم میرسه؟ اساساً رابطه حکومت با شهروندان طبق اون چیزی که در تاریخ جوامع بشری فی الجمله برای ما معلوم شده و میشه تصدیقش کرد، رابطه مخصوصیه، غیر از رابطه معاملی در باب معاملات خارجی و خرید و فروش. حتی از نوع خرید و فروش انسان‌ها هم نیست. رابطه حکومت با شهروندانش باید بررسی بشه در تاریخ جوامع بشری به چه شکلی بوده. هیچ گروهی از جوامع انسانی حتی ظاهراً و ادعاً نمیتونه این رو قبول بکنه که شهروند یا خود همین گروه به صورت مملوک و اشیاء بلا اراده و بدون شعور زیر لوای حاکمیت شخص حاکم یا هیئت حاکمه قرار بگیره. جوامع انسانی استیحاش دارن از این که بپذیرند که مملوک حکومت ها و هیئت حاکمه و حاکم باشند. گرچه در گوشه و کنار جهان در طول تاریخ پیوسته از نظر عملی این رخ داده و رخ میده که هیئت حاکمه شهروندان رو مملوک خودش میدونه. خب رابطه در باب خرید و فروش رابطه مالک و مملوکه، ولی رابطه حکومت و شهروندان رابطه مالک و مملوک نیست، بلکه میشه به یک شکلی رابطه‌ای باشه که افلاطون در نوشته‌هاش داره و از سقراط داره نقل میکنه و تفکرات سقراط رو داره سامان میده، که سقراط به این مقوله خیلی پرداخته که رابطه پاسداریه. یعنی حاکمیت مدعی اینه که من میخوام از شهروندان پاسداری بکنم، حفاظت بکنم از امنیت اینها و معاش اینها و مال اینها و جان اینها و امور دیگه. اگر این پاسداری نباشه، خب کشورداری و سیاستمداری و حکمرانی چه فرقی با دامداری داره؟ چه فرقی با گلهداری داره؟ هیچ حاکمی هر چند خودکامه ادعای مالکیت شهروندان رو نمی کنه. حتی فراعنه مصر هم که قصص مختلفی از اونها به ما رسیده، تمام اون سیاست هایی که اعمال میکردن برای اذلال مردم و جلب رضایت مردم بوده و رابطه خودشون رو با مردم رابطه مالک و مملوک نمیدونستن و اگر دنبال این ادعا بودن که رابطه مالک و مملوکه، خب نیازی به این همه مجادلات نبود، نیاز به اغواء مردم نبود، نیاز به این نبود که رضایت مردم رو از خودشون ابراز بکنن و جلب بکنن و مردم از خودشون راضی بکنن. این همه صحنه سازی و جادوگری برای این بود که اینها نمیخواستن بگن ما مالکیم و شما مملوکید. اساساً مشکل جامعه شناسی به طور کلی و قرارداد جمعی به طور خصوصی در همینه که میخواد شهروندان رو افراد مستقل و آزاد فرض بکنه، از یه طرف دیگه اینها رو تحت عنوان واحد جمعی وابسته به یکدیگر تحت لوای حاکمیت یا هیئت حاکمه میخواد مقهور بکنه و فرمان بردار بکنه و این مشکلات پیش میاد که و این سؤال در ذهن میاد که چطور میشه رابطه کلی و فرد و افرادش با رابطه کل و جز که معنای حقیقی جامعه و اعضای جامعه است یکسان و هماهنگ باشه، بدون اینکه تناقض صریح و آشکاری رخ بده. بنابراین رابطه حکومت ها با شهروندان رابطه معاملات خارجی نیست، یک رابطه پاسداری، ولو ادعا حتی در فراعنه مصر هم این بود که اونها میخوان جامعه رو هدایت بکنن و رضایتشون رو جلب بکنن. حالا با صرف نظر از گزارش های تاریخی یا مبالغه آمیز تاریخی، آیا معامله‌ای میان گروه شهروندان و حکومتی که با خودش این قرارداد رو میخواد شکل بده ممکنه یا ممکن نیست؟ در قراردادهای شخصی، چه از نوع قراردادهای معمولی باشه و رایج باشه که میان اشیا و اشخاص صورت میگیره و چه از نوع معاملات انسان باشه، یعنی از خرید و فروش انسانها که در عصر فعلی غیر قانونیه ولی قبلا رواج داشته، طرفین معامله عبارت بودند از خریدار و فروشنده و اینها از ارکان معامله بوده و صورت می گرفته، معاملات در خارج صورت می گرفت و هر عقد معامله‌ای، چه خرید و فروش باشه، چه ازدواج باشه، چه اجاره باشه و هر چه که از عقود باشه، اینها ارکانی داره که به اون ارکان پایبند بودن. در قرارداد بردگی شخصی که معیار بردگی دولتی واقع شده، طرفین قرارداد یکی فرد فقیر و درمانده است که خودش رو در معرض تسلیم بردگی قرار میده و دیگری فرد غنی و توانگر و قدرتمنده که در موضع خریدار و متقاضیه و طرفین معامله مشخصه. حالا این تصور از این معاملات بردگی دولتی که تنظیری از بردگی شخصیه و بردگی شخصی وجود داشته و بعضی ها قائل شدن به اینکه ما میتونیم بردگی دولتی رو هم تنظیر بکنیم و شبیه سازی بکنیم، امکان صحت و عدم صحت معامله اینچنینی آیا مطرح هست یا مطرح نیست؟ آیا این صرفا یک تشابه لفظی هست با بردگی شخصی و داره مقایسه میشه و طرح میشه و داره دفاع میشه، یا اینکه غیر از تشابه لفظی یک حقیقتی هم در خارج داره؟ بحثی که مطرح میشه اینه که شهروندان قبل از اینکه اقدام به قرارداد بردگی دولتی بکنن، همشون در تمام امتیازات عمومی یکسانن و احدی ترجیحی بر دیگری نداره و قبل از انعقاد قرارداد بندگی نه خریداری هست و نه فروشنده، نه حاکمی و نه محکومی. خریدار و فروشنده دو عنوانه که پس از انعقاد قرارداد بندگی و بیگاری به وجود میاد و این قرارداده که برخی از شهروندان رو به عنوان حاکم و باقی رو به عنوان محکوم مشخص میکنه. یعنی طرفین معامله پس از وقوع معامله و پس از نهاد اون به عرصه وجود میان، در حالی که پیش از معامله همشون با هم مساوی و یکسان بودن، حاکمی در میان نیست که خریدار بندگی شهروندان باشه. یعنی حکومت از قرارداد بردگی به وجود میاد و قرارداد بردگی از حکومت. این ماهیت این بردگی دولتیه که حکومت از قرارداد بردگی داره به وجود میاد و قرارداد بردگی از حکومت. و یقینا این یک دوره و دور صریح و یقینا باطله. و چطور میشه با وجود این دور فلسفی صریح ما قائل به صحت این راه حل باشیم؟ لذا جوامع بشری باید حلال مشکل اساسی رو پیدا بکنن، نه از راه ادغام دو شخصیت حقیقی و حقوقی میشه حاکمیت رو درست کرد و نه از راه بردگی دولتی میشه حاکمیت رو توجیه کرد، بلکه انسان باید دوباره بررسی بکنه و با استمداد از خرد و اندیشه راهی رو پیدا بکنیم تا حاکمیت رو موجه بکنیم و حکومت رو بتونیم مستدلش بکنیم. فلسفه سیاسی با توجه به این بحثایی که مطرح کردیم در تحلیل شناخت رابطه شهروندان با دولت یا حکومت هنوز عاجز و راه به جایی نبرده و نتونسته بفهم خودش این رابطه چیه و نتونسته به دیگران بفهمونه که این رابطه چیه و چطور میشه فرد با حفظ و تحفظ بر استقلال و شخصیت حقیقی و فردیتش برای انسانیت چطور میشه زیر چتر یک واحد جمعی قرار بگیره و عضویت کل رو در این شخصیت اعتباری و حقوقی بپذیره. بدون اینکه این شخصیت حقیقی خودش رو از دست بده، آیا جمع بین این فردیت و عضویت ممکنه یا ممکن نیست؟ و راه حلی که بتونه این رو برای ما هموار بکنه و این شبهه و مشکل رو حل بکنه، فعلاً در فلسفه سیاسی بهش نرسیدن. گرچه مطالعه در طبیعت و زیست طبیعی و تاریخی و مراجعه به خرد و اندیشه گرایی خود انسان بتونیم راهی رو پیدا بکنیم که جوابگوی این معنا باشه که زیست طبیعی انسان میتونه گواه بر این باشه که هر واحد شخصی از نوع طبیعی انسان که طبیعتاً مانند سایر حیوانات از نیرو و غریزه انتخاب مکان زیست برخورداره، بر اساس این قانون طبیعی که در فطرتش نهادینه شده، اول میاد محل بی‌مانعی برای زیست خودش انتخاب میکنه که از هر جهت طبیعی انتخاب مکان و اون مکان باید مسبوق به انتخاب دیگری نباشه، تا این مکان تعلق پیدا بکنه و اختصاص پیدا بکنه طبیعتاً به خود این شخص و این شخص مالک حقیقی و بلا معارض اون مکان میشه. و شبیه اون چیزی که در قاعده حیازت گفته میشه یا در قاعده سبق مطرح میشه که هر کسی که مکان بیمانه و بی سابقه از تصرف و حیازت دیگران رو برای زیست خود به تصرف در بیاره، طبیعتاً به مالکیت شخصی اون سزاوارتره و اولویت داره، که این یک قانون فطریه که از نیاز طبیعی انسان به مکان زیست و حیز برخواسته و صورت قانونی هم پیدا کرده، یعنی یک حالت انتزاعی داره از حقیقت زیست طبیعی انسان و نیاز طبیعی انسان. این برمیاد و ارتباطی هم به وضع و تقنین و قانونگذاری و اعتبار اجتماعی و حتی شرعی و حتی اراده عقلایی و عقلانی نداره. لذا اصل انتخاب طبیعی زیست و مکان زیست این یک چیز فطریه. انسان به اقتضای زیست طبیعی خودش مثل سایر حیوانات مکانی رو برای خودش انتخاب میکنه و در مرحله بعدی باز ضرورت پیدا میکنه که با دیگران هم همسو باشه و یکسان باشه و محیط مشترک زیست رو انتخاب بکنه. و این انتخاب طبیعی و ضروری، این نیازی به جعل و اعتبار و تقنین نداره و میتونه یک تعلق مالکانه‌ای به اون فضای آزاد و اون مکان داشته باشه و یک مالکیتی انحصاری و خصوصی، منتها مالکیت خصوصی مشاع با دیگران و هم نوعان و که اصطلاحاً چه مسکن بهش گفته بشه، چه شهر گفته بشه و چه بعداً در مراحل بعدی کشور بر اون اطلاق بشه، این انتخابش هم برای انسان مقتضای طبیعتشه و هم ضرورت داره. و اینها رو از دیدگاه انظار عقلا نمیشه انسان دور بدونه و تعلق و اختصاصی هم که انسان در مرحله نخستین زیست به مکان طبیعی خودش پیدا میکنه و تعلق اختصاصی هم که در مرحله بعدی به یک محیط پهناور پیدا میکنه، این تعلق ها در هر دو مرحله از نوع تعلق مالکیت شخصیه، منتها یکی مالکیت شخصی انحصاریه و یکی مالکیت شخصی مشاعه. و حق مالکیت مطلقاً و به طور کلی برای انسان ثابته و یک امر انتزاعیه و این باید تحلیل بشه که به چه شکلی میشه این رو انسان جوابی قرار بده برای کشف ماهیت نسبت بین شهروندان و حکومت، چه نوع رابطه‌ای رو میشه انسان